ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 20 خرداد ماه از هر جایی که با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شدید. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده. ابتدای مجله شبانگاهی بریم سری بزنیم به خبرهای تازه. همکارم مهتاب وحیدی را در استودیوست.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، نیروی انتظامی تهران روز شنبه از کشف خودروی مهاجمان حملات تهران در یکی از نقاط مرکزی پایتخت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران اعلام کرد تحقیقات ماموران نشان می‌دهد که مهاجمان با استفاده از این خودرو به آرامگاه آیت الله خمینی رفته و پس از پیاده کردن دو مهاجم در این محل برای حمله به مجلس شورای اسلامی راهی مرکز شهر شدند. پلیس تهران هنوز جزئیات بیشتری را در این باره منتشر نکرده است. حملات روز چهارشنبه در تهران که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 17 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. از سوی دیگر حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد بامداد شنبه یک تیم از مهاجمان در اطراف پایتخت شناسایی و دستگیر شده است. همزمان احمد فاضلیان رئیس دادگستری استان البرز روز شنبه اعلام کرد که 8 نفر از عوامل پشتیبانی حمله روز چهارشنبه در تهران در این استان دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ظهر روز شنبه قرارداد نهایی خرید 30 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 مکس میان هواپیمایی آسمان و هواپیمایی بوئینگ به امضا رسید. در مراسم رسمی عقد قرارداد میان نمایندگان شرکت بوئینگ و شرکت آسمان در محل ساختمان این شرکت در تهران، علی ربیعی وزیر کار ایران هم حضور داشت. هواپیماها از 5 سال دیگر، یعنی از سال 2022 میلادی، به تدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل داده می شود و ظرف 2 سال از این تاریخ همه این تعداد در اختیار شرکت آسمان قرار خواهد گرفت. حسین علایی مدیرعامل شرکت آسمان به ایرنا گفته که قرار است پس از تحویل این هواپیماها خرید 30 فروند بوئینگ دیگر در دستور کار قرار گیرد. سال گذشته هم شرکت ایرانیر یک قرارداد 10 سال ساله خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ با این شرکت بست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصمیم برای برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را اقدامی خارج از موازین ملی و قانونی عراق دانست. وی روز شنبه در این باره گفت این اقدام در شرایط پیچیده فعلی حاکم بر منطقه صرفاً به ایجاد مشکلات جدید در عراق می انجامد. بهرام قاسمی موضع جمهوری اسلامی ایران را حمایت از تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق اعلام کرد و در ادامه افزود که اختلافات اربیل با بغداد باید در چارچوب گفتگو و تفاهم ملی حل و فصل شوند. مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق چهارشنبه گذشته اعلام کرد که همه پرسی استقلال در این اقلیم 25 سپتامبر امسال، یعنی 3 مهر ماه، برگزار خواهد شد. و حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که تب کریمه کنگو در ایران کاملا مهار شده و در مقایسه با چند هفته قبل ابتلا به این بیماری فروکش کرده است. به گزارش ایرنا، وزیر بهداشت از مردم خواست نگران نباشند اما اصول بهداشتی را رعایت کنند و از مراکز غیر استاندارد گوشت و فرآورده‌های گوشتی تهیه نکنند. او افزود به احتمال فراوان موارد جدید ابتلا مشاهده نخواهد شد و اگر هم مشاهده شود بسیار نادر است. آزاده،
متشکرم از تو. مهتاب وحیدی راد بود و خبرها رو با او دنبال میکردید. در بخش آینده خبری باسم مهتاب همراه ما خواهد بود. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته هنوز گزارش دقیق و همسانی از سوی نهادهای امنیتی درباره حمله چهارشنبه داعش در تهران ارائه نشده.
حضور یک زن در این عملیات قاعدتا به نوعی ممکنه تفاوت این عملیات ها رو با عملیات های دیگه گروه حکومت اسلامی به نوعی یادآوری بکنه.
صدر اعظم آلمان خواستار همکاری ایران و ترکیه برای حل مناقشه قطر شد.
شاید خیلی هم مهم مسائل و منافع اقتصادی آلمان تو منطقه است. چیزی در حدود 4-15% از خودروسازی فولکس واگن به قطر تعلق داره. تو دویچه بانک سهیم است.
و وزارت خارجه ایران گفته برگزاری همه‌پرسی برای استقلال کردستان عراق باعث ایجاد مشکلات جدید خواهد شد.
بخشی از ثبات در این هست که الان کردستان عراق به صورت یک بازیگر مستقل هم سیاست خارجی خودشو داره، هم دیپلماسی خودشو داره، هم از لحاظ اقتصادی هم تقریبا مستقل از بغداد هست.
همراه رادیو فردا بمونید، در مجله شبانگاهی ما بیشتر خواهید شنید. علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از اینکه هنوز گزارش دقیق و یکسانی از سوی نهادهای امنیتی درباره نحوه حمله هفته گذشته اعضای گروه داعش به ساختمان مجلس ارائه نشده ابراز تأسف کرده. آقای رحیمی از فرماندهی حراست مجلس درخواست کرده هر چه زودتر بر اساس مدارک و شواهد گزارش کامل این حمله را منتشر کنه. همکارم رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان ارزیابی رو در این زمینه میپرسه.
بر اساس فیلم هایی که در روزهای گذشته منتشر شده به نظر میرسه که اطلاعاتی که مسئولین در این زمینه میدن اطلاعات قطر چکانی است، چون اونها الان عملا همه فیلم های دوربین های مدار بسته داخل مجلس و همینطور محوطه بیرونی مجلس را در اختیار دارن و میتونن یک گزارش کاملی از حادثه بدن. اما به فاصله یکی روزی یک تیکه کوتاهی از این فیلم ها در صدا و سیما منتشر میشه و هیچ توضیحی هم در برای جزئیات حادثه داده نمیشه. یکی از دلایل این موضوع شاید یک رویه دائمی است در جمهوری اسلامی که درباره حوادث این چنینی معمولا گزارش دقیق و کامل داده نمیشه. از سوی دیگه بخشی از این ملاحظات هم ممکنه که ملاحظات وزارت اطلاعات باشه که احساس کنن که بخشی از این گزارش ها رو لازمه ندن تا افراد دیگری دستگیر بشن.
آقای مهرابی، الان آقای رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه در حال حاضر هم چنان موج غالب در بین نمایندگان این نیست که بخوان شخصا مسلح بشن، ولی با این حال گفته که هر کدوم اگر درخواست مسلح شدن رو بکنن مجلس باهاش مخالفت نمیکنه. طبق آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و پروتکل‌های امنیتی مجلس مسئله استفاده از اسلحه شخصی از سوی نمایندگان چگونه است؟
بر اساس پروتکل‌هایی که وجود داره نمایندگان مجلس، حتی نمایندگانی که دوره‌شون تموم شده، میتونن اسلحه داشته باشن. همچنین نمایندگان معمولا میتونن محافظ داشته باشن، البته بعضی از این محافظها محافظ واقعی هستن، یعنی افرادی هستن که عضو سپاه پاسداران هستن. بعضی هم اقوام این نمایندگان یا نزدیکان اونها هستن که ممکنه یک آموزش‌هایی رو دیده باشن و به عنوان محافظ یا همراه نمایندگان باشن. البته معمولا استفاده از اسلحه چندان در بین نمایندگان مجلس مرسوم نیست، ولی به لحاظ قوانین اونها میتونن اسلحه و محافظ داشته باشن.
الان مسئله دیگه‌ای که آقای مهرابی مطرح شده با نگاهی به گفته‌ها و نوشته‌های برخی رسانه‌های ایران و از جمله صحبت‌های همین آقای علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تمرکز شده روی موضوع حضور یک زن در تیم عملیاتی گروه داعش در حمله به ساختمان مجلس. چرا اینقدر روی مسئله اینکه یک زن در این عملیات شرکت کرده یا نکرده حساس شدن؟
در روز چهارشنبه رسانه‌ها یا مقامات از حضور 4 فرد مسلح در حادثه حمله به مجلس خبر داد بودن، اما در اطلاعیه وزارت اطلاعات تنها الان به حضور 3 در این حمله اشاره شده است. دیگه تصویری که از حضور یک زن در رسانه‌ها فضای مجازی منتشر شده عملا به این شایعه‌ها دامن زده. این موضوع از این جهت شاید قابل توجه است که ممکنه که به هر حال این زن دستگیر شده باشه و مثلا وزارت اطلاعات در حال بازجویی از اون فرد باشه. از سوی دیگه حضور یک زن در این عملیات، همونطور که در عملیات حمله به آرامگاه آیت الله خمینی هم اشاره شده بهش، قاعدتا به نوعی ممکنه تفاوت این عملیات ها رو با عملیات های دیگه گروه حکومت اسلامی به نوعی یادآوری بکنه و این بحث مطرح شه که شکل عملیات به چه شکل بوده. طبیعتاً در این فضایی که روزانه خبرهای زیادی از حاشیه های حمله به مجلس منتشر میشه، چون مقامات امنیتی توضیح دقیقی درباره جزئیات حادثه ندادن، هر خبری با استاپ های گسترده و تحلیل های متفاوتی رو دامن میزنه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. رضا جمالی با او گفتگو می‌کرد در مورد گله عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته هنوز گزارش دقیقی از سوی نهادهای امنیتی درباره حمله چهارشنبه داعش در تهران ارائه نشده. همطور خبرها که از این هست که نیروی انتظامی تهران خودروی مهاجمان حملات تهران را در یکی از نقاط مرکزی پایتخت کشف کرده.
راجب حمله اخیر فروشی که ایران از خواه افتاد میشنم که دوست داشتم که نظرم رو اعلام کنم. خیلی ساده لوحانه شده، آدم میگه که این کار دولت ایران بوده.
آقای خامنه‌ای، یک شخص آخه چقدر باید خودخواه و کینه‌توز باشه که در روزی که در کشورم در ایران عملیات تروریستی انجام گرفته و چند ده نفر کشته و زخمی شده اند، شما بیایید واسه یه عده انسان، آدم هایی که مخاطب خاص خودتون هستند، سخنرانی کنید و عقده گشایی کنید و کینه توزی کنید به خاطر اینکه در 29 اردیبهشت از مردم تو دهنی خوردید. آقای خامنه ای یه کمی به هوش بیایید. آقای خامنه ای، این حملاتی که در تهران انجام گرفت از سوی تروریست ها، کل دنیا رو نگاهش به سوی ایران کرد و به ملت ایران تسلیت گفتن. شما اونون ترقه بازی خوندید.
در مورد این حملات اخیر در تهران خواستم بگم که رژیمی که از مبارزات صلح‌آمیز زنان و مردان این همه میکرده و همشون رو به زندان انداخته، حالا به این یاد میگه ترقه بازی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر هم مسئله یا مشکلی دارید برای تماس تلفنی با رادیو فردا، از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. اول کانال رسمی تلگرام ما رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و بعد از اون هم میتونید مطالب و صدای ضبط شده و تصاویرتون رو برای ما بفرستید. @fardagram جایی هست که شما میتونید این موارد رو برای ما ارسال کنید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، همینطور ایران و ترکیه برای حل مناقشه قطر در منطقه شده. خانم مرکل گفته بدون بازیگران منطقه‌ای حل و فصل این وضعیت پرتنش امکان پذیر نیست. صدر اعظم آلمان گفته حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس اهمیت داره. در این زمینه بشنویم نظر حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای رو در آلمان، که به این سوال جواب میده آلمان در حل بحران این مناقشه چه منافعی داره.
تقریبا از همون روزی که این بحران شکل گرفت، آلمان منتقد این تحریمی که علیه قطر اعمال شده و خواهان حل دیپلماتیک مسائل بوده. قبل از خانم مرکل که در مکزیک در این رابطه صحبت کرده، وزیر خارجه آلمان دیداری داشت با وزیر خارجه قطر و اونجا صریحا انتقاد کرد از عربستان و سعودی و کشورهای دیگه که قطر رو گذاشتن زیر فشار. عمدتاً دو سه عامل آلمان یه مقدار حساس کرده، نگران کرده. یکی اینکه معتقد این وضعیت کل توازن قوا در اون منطقه رو به هم می‌ریزه، اینه که بخوان قطر و از طریق اون ایران رو منزوی بکنن، و در این حال داره میره که صف‌بندی ها به این سو هم بره که ترکیه هم به نوعی منزوی بشه. به نوعی در منطقه وضعیت پیش میاد که توازن سیاسی شکننده موجود هم دیگه برقرار نخواهد بود. در این حال این نگرانی هم وجود داره که کل این بحران و درگیر شدن کشور منطقه با هم، هدف اصلی که مقابله با داعش هست رو یه مقدار در سایه قرار بده و به نفع نیروی افراطی در منطقه تموم بشه. و شاید عامل شاید خیلی هم مهم، مسائل و منافع اقتصادی آلمان تو منطقه است. چیزی در حدود 4-15% از خودروسازی فولکس واگن به قطر تعلق داره. تو دویچه بانک سهیم است. شرکت‌های آلمانی در قطر پروژه‌های بزرگی رو پیش می‌برند. به همه این دلایل، این که قطر زیر فشار قرار نگیره، اقتصادش در هم نریزه، برای آلمان مهم است. برای آلمان خیلی مهمه که این بحران هرچی سریع‌تر حل بشه. به همین خاطر هم منتقد سیاست آمریکاست که اینجوری آقای ترامپ موضع یه طرفه گرفته به نفع عربستان و هم خواهان اینه که هر چه زودتر مسئله حل بشه.
خانم مرکل گفته بدون بازیگران منطقه‌ای امکان حل این شرایط پرتنش وجود نداره. ایران و ترکیه هم مشخصا از طرف خانم مرکل ذکر شدن که باید میانجیگری بکنن. حالا اگر ما مواضع آمریکا رو بذاریم یک طرف این جریان، فکر می‌کنید واقعا ایران و ترکیه میتونن بازیگران قدرتمندی در منطقه باشن که مثلا در مقابل مواضع آمریکا ایستادگی داشته باشن یا قدرتشون رو خرج میانجیگری بکنن برای حل این شرایط؟
البته مرکل رزومن در این جهت صحبت نکرده که باید در تقابل با آمریکا مسئله رو حل کرد، بلکه صحبتش اینه که باید یک مذاکرات همه جانبه شکل بگیره و همه بازیگرهای عمده منطقه درش باشن. خانم مرکل هم براش مشخصه که ایران الان یکی از عوامل این بحرانه، یعنی با توجه به که عربستان و امارات و این حرفا فشار گذاشتن رو قطر که رابطهش با ایران کاهش بده، در چنین شرایطی هرچند که ایران تا امروز یه مقدار مواضع معتدلی گرفته، ولی همچنان این که بتونه نقش میانجیگر بازی بکنه خب در این وضعیت نیست. اما ترکیه هم شاید نه به اندازه ایران ولی تا حدودی منتفی مسئله میانجیگریش با توجه به جهتگیری که به سوی قطر داره، در قطر نیروی نظامی داره، در قطر منافع اقتصادی بزرگی داریم، 13 میلیارد دلار ترک‌ها در قطر در رابطه با این پروژه های مربوط به جام جهانی 2022 سرمایه گذاری کردن، اینه که به عنوان بی طرف در منطقه شناخته نمیشه ترکیه. ولی خانم مرکل تاکیدش اینه که این حل مسئله قطر نیازمند یک اجماع منطقه‌ای سر مسئله تروریسم، سر مسئله رابطه این کشورها، حل این مثلا جنگ‌های نیابتی، به همه این دلایل باید همه طرف‌های درگیر در مسئله رو در مذاکرات شرکت داد.
این که شما میگید لزوماً به معنای قرار گرفتن در مقابل مواضع آمریکا نیست، ظاهراً صراحتاً آمریکا مواضع خودش رو در این زمینه اعلام کرده. وقتی آقای ترامپ از پادشاه عربستان شخصاً تشکر میکنه به خاطر برخوردی که با قطر داشته، میشه گفت که این درخواستی که خانم مرکل داره برای میانجیگری و کنار هم قرار گرفتن کشورهای منطقه به نوعی ایستادگی در مقابل مواضع آمریکا میتونه باشه.
درسته، منطقه هیچ مسئله ای در منطقه نمیتونه با مثلا مشارکت و تشریک مسئله آمریکا حل بشه. یعنی مشکل اینه که باید برن به این سو که آمریکا رو بکشونن به یک مواضع تقریبا بی‌طرفانه. خانم مرکل هم تقریبا و کل رهبری آلمان ظرف این چند روز صحبتاشون همینه که آمریکا نمیتونه با موقعیتی که در عرصه بین‌المللی داره این گونه به جانبدارانه موضع بگیره. و خب از اون بر ما صحبت دیروز آقای ترامپ رو داریم، ولی چند ساعت قبلش آقای تیلرسون وزیر خارجه صحبت کرده که باید هر چیز سریعتر این تحریم‌ها برداشته بشه، چون خود آمریکا با مشکل روبروه با توجه به اون پایگاه بزرگش در منطقه که چیزی در حدود 10,000 سرباز آمریکایی درش مستقر هستند. اونطوری که آقای تیلرسون میگه خود عملیات آمریکا یا حضورشون در قطر با مشکل روبرو میشه. این اختلاف نظری که در خود رهبری آمریکا هم هست نشون میده که اروپایی‌ها خوبی مقدار امید دارن که به نوعی یک نظر معتدلی در واشنگتن نهایتاً حاکم بشه و لزوماً حرف آقای ترامپ حرف آخر نباشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسئله منطقی مقیم آلمان بود و در مورد این سخنان و درخواست صدر اعظم آلمان با ما صحبت میکرد که خواستار همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل ایران و همینطور ترکیه برای حل مناقشه قطر شده.
استفاده آیت الله خامنه ای از اصطلاح آتش به اختیار به چه معناست و چه پیامدهایی دارد؟
ما باید منتظر اقدامات خطرناکتری باشیم، به خصوص به این که بسیاری از این بسیجان تحت امر خامنه ای به اصطلاح داخل کشور بی ترمزند.
آزاد کردن نیروهایی که بمب میذارن، اسید میپاشن، مردم میکشن، اعدام میکنن، نمیدونم کارت میزنن به اینها، آتش به اختیار به این نیروها دادن بسیار خطرناک است.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین عاصمی همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 دقیقه شب، تکرار 12:30 شب از رادیو فردا.
تکرار این برنامه رو در مجله نیمه شب ما میشنوید اگر همراه ما بمونید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته که برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق یک شرایط خطرناک است. دو گفته موضع اصولی و روشن جمهوری اسلامی ایران حمایت از تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق است. آقای قاسمی این تصمیم کردستان عراق رو یک جانبه و خارج از موازین و چارچوب ملی و قانونی این کشور خوانده که به گفته او در نهایت منجر به ایجاد مشکلات جدید میشه. کردستان عراق از فروردین ماه سال جاری بحث با سابقه برگزاری همه پرسی رو مجددا به جریان انداخته. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگو با همان سیدی فعال سیاسی و کارشناسه مسئله مربوط به کردها، از او درباره واکنش ایران به برگزاری این همه پرسی پرسیده.
خب اولا این واکنش طبیعیه، کما این که ترکیه هم همین واکنش رو داشت، حتی قدرت‌های جهانی هم. اصولا هیچ قدرت منطقه‌ای یا جهانی حتی اگر مایل هم باشه نمیتونه از اقدام استقلال یا جدایی یک کشور علنا حمایت کنه. به عمان حقیقتش در حال حاضر بیش از 3 ساله که کردستان عراق به صورت دفاکتو مستقل هست و نه تنها به بی‌ثباتی و مشکلات منطقه نفوذه، بلکه بخشی از ثبات در این هست که الان کردستان عراق به صورت یک بازیگر مستقل هم سیاست خارجی خودش رو داره، هم دیپلماسی خودش رو داره، هم از لحاظ اقتصادی هم تقریبا مستقل از بغداد هست، نه پولی از بغداد میاد به کردستان و نه نفتی از کردستان به بغداد میره. از قضا ایران خودش در این استقلال مالی اقلیم کردستان نقش داشته، چرا که قبلا نفت کردستان فقط یک کانال داشت، طریق ترکیه صادر میشد. ایران این گزینه رو برای شما فراهم کرده که از طریق مرز ایران هم نفت خودشون رو صادر کنن، در واقع ابعاد استقلال اقتصادی آنها رو افزوده. به نظر من بیشتر هم ایران هم ترکیه نگران تأثیر استقلال اقلیم کردستان بر فضای داخلی خودشون هستند، نه بر بی‌ثباتی منطقه یا نادموکراتیک شدن مثلا عراق. اینها نگران هستند که یک کردستان مستقل سطح توقع و مطالبات کردها رو در ایران بالا میبره، اعطای حقوق به کردها هم ممکنه مطالبات سایر گروه های اتنیکی ایران مثل آذری ها، ترک ها، عرب ها، بلوچ ها رو بالا ببره. در واقع اینها اگر نگرانی داشته باشن نگران مسائل داخلی خودشون هستند.
آقای سیدی، رأی آوردن همه پرسی استقلال کردستان عراق بر مناسبات سیاسی ایران با بغداد چه تأثیر خواهد گذاشت؟
در حال حاضر هم ایران دو روابط خارجی در عراق داره، یکی با بغداد، یکی با کردستان عراق. مثلا صدور نفت کرکوک از طریق ایران، این با خواسته های بغداد ایران همخوانی نداره. مثلا که دیگه میگیم که بغداد هم متحد ایران هست. در واقع میشه گفت جمهوری اسلامی هم این واقعیت رو پذیرفته که باید یک نوع دیپلماسی و سیاست با بغداد داشته باشه و با کردستان هم نوعی دیگر. اگر احیانا این اتفاق بیفته و کردستان عراق مستقل بشه، جمهوری اسلامی همین سیاست خودش رو ادامه خواهد داد، این با تحت عنوان سیاست خارجی و منطقه‌ای با دو کشور مستقل.
آقای سیدی، در نهایت آیا میشه گفتش که استقلال کردستان عراق به نفع ایران خواهد بود؟
در دراز مدت مطمئناً به نفع ایران خواهد بود، در روند دموکراتیزاسیون کل خاورمیانه دخیل خواهد بود، میتونه که الگویی برای دسنترالیزه یا تمرکززدایی در ایران باشه، حتی میتونه حوزه نفوذ نرم ایران رو در منطقه افزایش بده، یک متحد دیگر به همسایه های ایران افزوده میشه. اما جمهوری اسلامی با پتانسیل کنونی به نظر من از این حرکت متضرر میشه در کوتاه مدت، مگر اینکه بتونن سریعا خودشون رو وقت میدن.
همان سیدی بود، فعال سیاسی و کارشناس مسائل مربوط به کردها. سمیرا قرایی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بله، آرام آرام به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم، اما گزارشی بشنویم در پایان این برنامه. چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی در یک پست اینستاگرامی مصوبه‌ای رو منتشر کرده با رونوشت جزئیات سند 20C یونسکو به سران قوای مقننه و قضاییه، رهبر ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بقیه نهادها. آقای روحانی پیشتر گفته بود ادعی با قلب واقعیت در ارتباط با سند 20C به دولت حمله کردند. آیت الله خامنه‌ای اما در پاسخی تلویحی به حسن روحانی گفته به او درباره سند 20C گزارش دروغی داده نشده. از جواد کوروشی بشنویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه تصویر اینستاگرامی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد که آقای روحانی در آن فرایند بحث بر سر سند موسوم به 20C یونسکو را نشان می‌دهد. در اینستاگرام آقای روحانی با عنوان دروغ‌های بزرگ درباره سند 20C آمده است که از هیچ کدام از 193 کشوری که این سند را تهیه کرده‌اند خواسته نشده است که این سند را امضا کند. این سند برخلاف ادعاها محرمانه تصویب نشده است، بلکه مصوبه دولت برای تشکیل کارگروه ملی برای بررسی آن در روزنامه رسمی منتشر و مانند سایر مصوبات به مجلس هم ارسال شده است. آقای روحانی در اینستاگرام خود درباره ادعای مخفیانه به اجرا گذاشتن این سند هم می‌نویسد کارگروهی به ریاست وزیر آموزش و پرورش این سند را مورد بررسی قرار داده تا با سندهای بالادستی کشور و سایر مواردی که در مصوبه دولت تأکید شده مغایرتی نداشته و همچنین باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی من در آن رعایت شده باشد. این کارگروه فعلا ویرایش دوم را تدوین کرده که نسخه نهایی نیست و برای اجرا ابلاغ نشده است. در اینستاگرام آقای روحانی تصویر نامه رئیس جمهوری به همه مقام‌های مسئول و از جمله آقای خامنه‌ای منتشر شده است که در این نامه کارگروه ملی آموزش موظف می‌شود برنامه اجرایی و نظارتی سند 20C را همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور اسناد راهبردی توسعه تهیه کند. جدال بر سر سند 20C یونسکو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه بالا گرفت، هنگامی که آقای خامنه‌ای در دیدار با معلمان و فرهنگیان از جمله با فاسد خواندن سبک زندگی در غرب مدعی شد که این سند مخفیانه اجرا شده است.
اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، مطلقاً مجاز نیست. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه.
آنچنان که از گفته های آقای روحانی برمی آید ظاهرا بر روی این سند به عنوان مدرک جرمی علیه دولت بسیار تبلیغ شده بود.
نسبت به 20C من نمیگذرم به خاطر اینکه به معلمین ما توهین کردن، با آموزش و پرورش ما توهین کردن، به دین اسلام توهین کردن، رفتن تو روستاها، رفتن حاشیه شهرها، رفتن در شهرهای کوچیک، شهرهای بزرگ، تو همه خونه‌ها اعلامیه انداختن، دروغ گفتن، طلبه‌های جوان رو تحریک کردن، فرستادن تو روستاها، بلنگو دستشون دادن، گفتن به این دولت رأی ندید، دین شما از دست میره، وا دینا وا اسلاما.
چیزی که مطرح است این است که چرا آقای خامنه ای فرایند تصمیم گیری درباره سند یونسکو را طور دیگری جلوه میدهد و میگوید مخفیانه اجرا شده است. پاسخ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، این است که ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی میخواهد میدان کار دولت را مینگذاری کند.
درباره سند 20C نه سوء تفاهمی در کار هست نه دغدغه دین و فرهنگ وجود داره. مصوبه هیئت وزیران مال 25 شهریور سال قبل هست. همه چیز هم کاملا روشنه. اینکه سناریو رو دقیقاً در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی کلید میزنند، این حجم شبنامه‌هایی که توسط بسیج پخش شد و هنوز پخش میشه، این دروغ‌های بزرگ و شاختار همین دیروز ائمه جمعه که گفتن قرار هست به بچه‌های دبستانی روش‌های خودارضایی رو تدریس کنند، همه نشون میده که ما با یک پروژه امنیتی خیلی جدی مواجهیم. واقعیت اینه که بعد از شکست‌های سنگین آیت الله خامنه ای در انتخابات‌های اخیر، او انگار تصمیم گرفته که میدان سیاست رو برای دولت روحانی مینگذاری کنه. تمام این چیزهایی که این روزها می‌بینیم، این علمشنگی سند 20C، این حملات اخیر به عربستان، مین‌های جدید رهبری است در مقابل منتخب مردم. و درست مثل میدان جنگ واقعی، خونسا کردن هر کدام از این مین‌ها کلی وقت و انرژی دولت رو به هدر میده، تازه اگر تلفات نده. هدف هم در گام اول انتقام گرفتن از رأی مردم، یه نوع لجبازی کودکانه است، و در گام دوم دشوار کردن مسیر حرکت دولت. آقای روحانی در 4 سال آینده روزها و هفته های سختی رو پیش رو خواهد داشت.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش در پاریس، به رادیو فردا میگوید در ایران هنوز هیچ کار عملی در ارتباط با سند 20C انجام نگرفته است و این سند هم نتیجه کار کارشناسی است و دولت‌ها در تهیه این سند نقشی نداشتند تا بخواهند فرهنگ و سبک زندگی خود را به دیگران تحمیل کنند.
ما در ایران هنوز زمینه اجرایی این سند را نداریم، یعنی خیلی باهاش فاصله داریم و هیچ کار عملی صورت نگرفته. اون چه که صورت گرفته اینه که این سند در حقیقت ترجمه شده و بعد در گروه های کار مشغول مطالعه این سند هستن و امکانات اجرایی اون، و معلوم نیست که دولت چقدر بتونه اونو اجرایی بکنه، برای اینکه این سند هیچ نوع اجبار حقوقی یا اجباری برای دولت ها ایجاد نمی کنه، بلکه یه در واقع پیمانی است که در سطح بین المللی امضا شده و دعوت میشه از کشورها که به طرف این برن. اما موضع گیری آقای خامنه ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند غربی ها و اینکه گویا این خاص غربی است، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست است، برای اینکه این سند نتیجه کار کارشناسان و متخصصان آموزشی است و دولت‌ها خیلی کم در این حوزه در یونسکو واقعا نفوذ دارند. من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و میدونم که به هیچ وجه در واقع بُعد سیاسی و کشور غربی رو نداشت، بنابراین طرحش به این ترتیب و غلیظ کردن این بُعدش به نظر من در حقیقت یه نوعی در واقع سند قربانی دعواهای سیاسی لحظه ایران شد.
سند آموزشی سال 2030 یونسکو بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.